سلام. شما اگر توجه کردید عنوان این جلسه دوتا نبوت از مرگ و رستاخیز عیسی. ولی یه خود تعجب آوره ها. نبوت از راه کینجو یا کینجویان یهودیان و نبوت دیگر از راه محبت. این دو محکومیت عیسی اعلام میکنن و دفن کردن او با عطر که نتونستن انجام بدن. اول دعا کنیم. خداوند روح القدس خود را بفرست تا چهره نوینی به زمین بخشد. خب پس گفتیم اولین نبوت از راه کینه. عجب. بشنویم باب 11 آیه 45 تا 54.
بسیاری از یهودیان که نزد مریم آمده و آنچه را که عیسی کرده بود دیده بودم به او ایمان آوردم. اما برخی از میان ایشان نزد فریسیان رفته آنچه را عیسی کرده بود به آنان گفتند. پس کاهنان اعظم و فریسیان شورای گرد آورده گفتند چه کنیم؟ این مرد نشانه‌های زیادی انجام می‌دهد. اگر این گونه رهایش کنیم همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان خواهند آمد و مکان مقدس و ملت ما را از بین خواهند برد. یکی از میان آنان قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود به آنان گفت: شما هیچ نمی دانید، مگر فکر نمی کنید که برای شما مفید تر است که یک انسان در راه قوم بمیرم تا همه هلاک شود. این را از خود نگفت، اما چون در آن سال کاهن اعظم بود نبوت کرده که عیسی باید برای ملت بمیرد و نه تنها برای ملت، بلکه همچنین تا فرزندان خدا که پراکنده هم در یگانگی گرد هم آیم. از همان روز تصمیم به کشتن او گرفتن. عیسی دیگر در میان یهودیان آشکارا رفت آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه‌ای نزدیک بیابان به شهری به نام افرائیم رفت و با شاگردانش در آنجا ماند.
نتیجه آخرین و بزرگترین نشانه عیسی مسیح، رستاخیز الیازار. خیلی ها ایمان می آورن، خیلی، ولی بعضی ها او رو لح می دن. میرن به فریسیان خبر بدن که چی شد. آن وقت چی؟ در میان قوم تفرقه، مثل همیشه، مثل باب 10 آیه 19 تا 21.
پس به سبب این سخنان باز در بین یهودیان تفرقه افتاد. بسیاری از بین آنان می گفتند او دیو دارد و مجنون است، پس چرا به او گوش می دهید؟ دیگران می گفتند این سخن از دیوانه نیست. آیا دیوانه می تواند چشمان کوران را باز کند؟
چرا تفرقه؟ چی شد تفرقه؟ چرا؟
برای اینکه یهودیان مطمئن نبودن این واقعا از طرف خداست یا یه آدمیه که عطایای خاصی داره فقط به نفع خودش میخواد این کار رو بکنه. از طرفی هم به ضرر کاهنان بود، به ضرر اون مقامشون بود.
عده ایمان آوردن و یک عده دچار تشویش شدن که آیا این کاری که انجام میده درست است طبق نبوت انبیاء پیشین؟
خیلی خوب. طبیعیه، وقتی که نور میاد باید انتخاب کرد یا آره یا نه. ببینم در زندگی بعضی ها چه ارتباطی داره امروز؟
گاهی اوقات یک نشانه های اتفاقات میفته، ما نمیتونیم تصمیم بگیریم این واقعا از طرف خداست یا نه یه اتفاق معمولیه.
آیا امروز نیست در بعضی محیط عیسی و نورش تفرقه میاندازه؟
بعضی موقع بله، چون کاملا بعضی هم مخالف اون اراده دنیاست.
به نظر من نور عیسی باعث شده بعضی خانواده قبول نکنن که بعضی ها ایمان آوردن.
همونطور که خود عیسی گفته بود، یادتونه؟ در ارتباط با مأموریت کلیسا به رسولان گفته بود تفرقه حتی به خود شما در خانواده، یعنی بهترین و صمیمترین ارتباط انسانی. ببین متا باب 10 خط 34-36:
گمان مبرید که من آمدم تا آرامش را بر زمین بیاورم، نیامدم آرامش بیاورم بلکه شمشیر را، زیرا من برای جدا کردن مرد بر ضد پدرش و دختر بر ضد مادرش و عروس بر ضد مادر شوهرش آمدم.
بحران مسیح در میان ما امروز نیز در بعضی از خانواده در بعضی از محیط ها بحران میاره. باید انتخاب کرد. چرا؟ خیلی ها ایمان می آورند در برابر همچین نشانه، دیگه طبیعه نه؟ ولی رؤسا؟ نه، رؤسا معنی این نشانه ها از اول رد می کنند و می دونستند که این نمیشه قبول کرد، از اول ضد او بودن، ولی الان تصمیم می گیرن. باید عمل کنیم. چرا؟ چون این شخص خطرناکه، همه رو گمراه میکنه و سانهدرین جمع میشه. سانهدرین یعنی چی؟
شورای عالی یهود.
بگه چرا؟ راست میگی، شورای عالی. پادشاه نداشتن از زمان تبعید، خیلی وقت پادشاه نبود. خب پس ریاست هم سیاسی هم دینی هر دو با هم در دست یک گروه به اسم سانهدرین. این گروه در زمان مکابیان، یعنی زمان فشار یونانیان بر ضد یهود، دو قرن قبل از عیسی، خب اینو درست کرده بودن به عنوان جایی که تصمیم میگیرن، هم از دیدگاه دین، هم از دیدگاه سیاسی، هم دادگاه عالی کشور. اما در زمان عیسی اقتدارشون محدود بوده. رومی ها فقط میتونستن کسی رو به مرگ محکوم کنن. در زمان عیسی 81 نفر در این جمع میشدن، از جمله کاهن بزرگ، از جمله اشرافیان قوم، اعضای 4 خانواده که در این خانواده ها کاهن بزرگ انتخاب می شد، و مثل نیکودیموس افرادی که استاد دینی بودن در میان قوم که اغلب از فریسیان بودن. خب در اورشلیم هر روز جمع می شدن مگر روز شنبه و روز عید بزرگ، ولی تنها بعد از طلوع آفتاب، شب نه، شب قرقره، باید در نور تصمیم بگیرن. خواهیم دید که چه اهمیتی داره درباره محکوم کردن عیسی مسیح. خب ولی یک سوال من اینجا دارم. در واقع این همه مسئولین قوم که قدرت داشتن، خب چرا میترسن از عیسی یک نفر تک؟ چرا میترسن؟
ممکن بود عیسی بیاد و قدرت اونا رو از اونا بگیره و خودش بشه رهبر همه یهودیان.
من فکر کنم از حمله رومی ها میترسیدن.
از رومیان میترسن؟ چرا؟ ببین شما خودتون اینو میدونی دیگه، یادته در اینجا یوحنا بعد از اینکه عیسی نان رو تقسیم کرده، زیاد زیاد داده و همه سیر شدن، افراد خواستن او رو پادشاه کنن. مسیح فرار کرد. ولی پادشاه کردن یعنی بر ضد روم. پادشاه چه میخواد چی؟ انقلاب کنه ضد رومیان. خب همه در انتظار همچین کسی می بودن که قوم رو از ارتش روم آزاد سازه. خب بنابراین این افراد مسئول از همچین جمع‌آوری افراد ساده می ترسن که انقلاب کنن و خودشون دیگه از بین می برن و مسئولیتشون از دست می دن. بنابراین نمی خوام. چی باید بکنن؟ چی کار می تونستن بکنن؟ ببین خودشون چندین تله برای عیسی درست کرده بودن، یادته؟ عیسی به خوبی جواب داده، نتونستن محکوم کنن از لحاظ دین. و بعد از رستاخیز الیازار همه به نام بارش هستن. واقعا اوضاع خطرناک شده. ولی ببخشید اینها ایمان دارن با این ترس؟ خواهیم دید. اون کاهن بزرگ حتی ایمان داره؟ البته از دیدگاه یهودیان اون زمان با علمه به اینکه روح القدس خفه شده بود، بعضی وقتا بعضی اوقات کاهن اعظم میتونست نبوت کنه. بعضی وقت آیا ایمان داره؟ آخه میخواد قوم رو دفاع کنه. ولی ببخشید قوم خداونده، میخواد جای خودشون رو دفاع کنه. از اوبیان مگه جایگاه قوم یعنی معبد، یعنی جایگاه خدا با زور میخواد دفاع کنه و توسط قتل یک شخص بیگناه میخوان این قوم خدا و این معبد خدا از اومیان دفاع کنه؟ یعنی چی؟ با زور میخوان از خدا دفاع کنن؟
این ارتباط داره با اون آیه که میگه عیسی حتی ممکنه شما رو بکشن به فکر اینن که خدا رو دارن خدمت میکنن.
درسته؟ ولی این تعصبه، این ایمان نیست. تعصب میدونی چه معنی داره؟ نشانگر ایمان ضعیف. خدا باید از ظلم و بی‌عدالتی استفاده کنه که از خودش دفاع کنه. این خدا کیست؟ اما برای انجیل یوحنا در تعمق یوحنا موضوع چیه؟ موضوع اینه که عیسی با مرگ و رستاخیز خود میخواد قوم را جمع وری کنه در اتحاد و نه فقط تنها قوم یهود، بلکه تمام بچه های خدا که کاملا پراکنده شده بودن. یادتونه؟ همونطور که ما دیدیم اگر یادتون باشه در انجیل یوحنا باب 10 آخر خط 15 و خط 16 درباره اون گوسفندان پراکنده شده بود.
من جان خود را به خاطر گوسفندان میدم. گوسفندان دیگری نیز دارم که از این آغل نیستم. آنها را نیز باید راه نمایی کنم. آنها صدای مرا خواهند شنید و آنگاه فقط یک رمه خواهد بود و یک شبان.
یک گره، یک کلیسا در اتحادی که پنج شنبه مقدس درست قبل از مرگ عیسی او از پدر درخواست کرده بود. خدا در راه این اتحاد به صورت اتحاد سگانه اقدس زندگی خود را داد، ولی هر وقت پدر خواهد خواست، یعنی روز عید بزرگ، عید گذر. فعلا در انتظار عیسی به صحرا میره، ولی ایده گذر یهودیان نزدیک است. حال ببینیم دومین نبوت چی بود؟ نبوت چی؟ نبوت چه رفتاری؟ نبوت محبت. چرا؟ مگه یادتون نیست؟ بخونیم. باب 12 خط 1 تا 8 خوب دقت کنید.
پس 6 روز پیش از جشن گذر عیسی به بیت انیا آمد، جایی که ایل آذر بود، و عیسی او را از میان مردگان قیام بخشیده بود. در آنجا برای شامی تهیه کردم و مرتا خدمت می کرد و ایل آذر یکی از کسانی بود که بر سر سفره با او بود. پس مریم رطلی از عطر سنبل واقعی گرانبها برداشته پاهای عیسی را تطهین نمود و با گیسوانش پاهای او را خشک کرد و خانه را بوی عطر فرا گرفت. یهودای اسخریوتی یکی از شاگردانش، آن کس که او را تسلیم می کرد، گفت: چرا این عطر را به 300 دینار نفروختند تا به بینوایان داده شود؟ این را نه از آن رو گفت که در غم بینوایان بود، بلکه چون او دزد بود و کیسه پور را در دست داشت، آنچه را که در آن می انداختند میره بود. پس عیسی گفت: او را بگذار، این عطر را برای روز تطهین من نگاه داشته، زیرا بی نوایان را همیشه با خود دارید، اما مرا برای همیشه ندارید.
پس نبوت چی بود؟
محبت کردن عیسی.
محبت شدن مریم نسبت به عیسی، درسته؟ چرا نبوت؟
پیشافیش تطهین کردن، آماده کردن عیسی را برای دفن شدن، خوشبوش کردن.
دفن که نشد، یادته؟ طبق انجیل رو؟ چرا دفن کردن ولی با عطر؟ نه، چرا؟ چون با عجله دفنش کردن، جسدش رو دفن کردن و روز یک شنبه صبح زود همون خانوم ها پر از محبت آمده بودن با عطر. بگیده نیست، قبر خالی. خوب، محبت دیده که عیسی از صحرا بر میگرده به بتانیا. بتانیا کجاست؟ خیلی نزدیک به اورشلیم. مرتا خدمت میکنه، به یک دعوت عظیم همه دعوت شدن، نه فقط عیسی بلکه همه کسانی، یهودیانی که میخواستن هم عیسی رو و هم لازار رو ببینن. چه جشنی! جشن ضیافت نشانه ای از ملکوت خداست و در این جشن عجیب مریم کارهایی افتضاح کرده.
من یه سوال اینجا دارم. اینجا اومده که در بیت انیا، جایی که ایل آذر از مردگان برخواسته بود، اما در لوقا اومده که در خانه شمعون جذامی بود.
اینجا تعمق یوحنا. انجیل لوقا آیا همین موضوع یادآوری میکنه یا موضوع دیگر؟ چون ببخشید، عیسی چندین دوستای مختلفی داشته. ولابد نمیگم قبلا می برای عیسی میآورند، ولی عیسی رو دعوت میکردن. اوکی، اینجا بمونیم در انجیل یوحنا اگر اجازه بدید. خب، پس این عطر عجیب بود. شما مقایسه کنید با انجیل مرقس. این عطر 300 دینار. اوه، 300 دینار یعنی چی؟ یعنی حقوق 300 روز کار یک نفر کارگر، یعنی کار یک ساله. کمه. ضمناً انجیل مرقس اگر توجه کرده باشید میگه که این توی شیشه‌ای بود که بسته شده بود با آتش، یعنی کاملا بسته که دیگه بوهاش از دست نده، بمونه قشنگ، گویا مثل چیزی که جمع‌آوری کرده برای روزهای مبادا. مبادا بعضی ها حساب بانکی دارن. اینها یه همچین عطری خیلی گرون باها. و اینجور مرقس میگه که شیشه رو شکست. هیچی نمونه. همه رو ریخت. اوی خیلی. یک سال حقوق یک شخصی که کار میکنه شکست. همه رو داد. یعنی چی؟ آدم میفهمه که چرا یهودا مخصوصا اعتراض کرده. آخه چرا؟ چرا؟ محبت بی حد کامل. در جواب به محبت داماد، آن داماد عیسی مسیح که زندگی خود رو در راه نجات ما داد، و این بزرگترین محبت است و این نشانگر فرمان عیسی مسیح درباره محبت. ببینید، یادآوری میکنم چگونه ما ایمان داریم به خدا پر از محبت. نامه اول یوحنا، یادآوری کنیم، باب 4 آیه 7 و 8.
ای حبیبان، یک دیگر را محبت بنمایید، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است.
مریم محبت خدا را خوب درک کرده و به خوبی جواب داد، مثل کلیسا، عروس، عروس مسیح. این زن باز سمبل کلیساست، دختر صهیون، پر از محبت، چون خدا محبته، چون خدا خودش در خود محبت پدر و پسر و روح القدس. این محبت با نشانه ای از عطر در عهد قدیم آمده بود. بخونیم غزل غزلها باب 4:10-11. به چه معنی؟ گفتگو ما بین داماد و عروس، ما بین خدا و قوم خیش، ما بین عیسی و کلیسا. گوش کنید.
ای خواهر و عروس، محبت‌هایت چه بسیار لذیذ است. محبت‌هایت از شراب چه بسیار نیکوتر است و بوی عطرهایت از جمیع عطرها. ای عروس من، لب‌های تو عسل را می‌چکاند، زیرا زبان تو عسل و شیر است و بوی لبانت مثل بوی لبنان است.
سوال: امروز در کلیسا همچین محبت میبینیم؟ محبت بیهوده، محبت کاملا مجانی که از دیدگاه این دنیا فایده نداره. کجا داریم؟
خادمین کلیسایان، شبانان، کشیشان، همه زندگیشون رو در این راه و راهبه ها.
به نظر من اگر اجازه بدی، مردم در ارتباط با خادمین میتونن بگم که این کم و پیش فایده داره، هدف داره. ولی شما خودتون وقتی که انشالله بعضی وقتا، مخصوصا روز جمعه که بیشتر وقت دارید، یک ساعت حتی دو ساعت در نیایش مجانی یعنی تعمق و سپاسگزاری در برابر خدا از دست میدید، بیفایده است. یا بیشتر از این، در دیر افرادی هستند که تمام زندگیشون در سکوت و دعا، از دست میدن، بیفایده است ظاهرن. ولی چقدر اهمیت داره که در کلیسا همچین محبتی زنده ببینیم. به ما یادآوری میکنه محبت کلیسا، محبت عروس، محبت مریم. بیهوده نگیم مثل یهودا، این چرا این کارو میکنن؟ آخه چه فایده داره؟ تمام زندگیشون از دست میدن. یهودا عجیبا در انجیل یوحنا دیدید، بعد از او 50 سال بیشتر یوحنا یادآوری میکنه که یهودا دزد بود. با عجیب. در این گروه، گروه رسولان، اون کیسه پول در دست یهودا بود و همه می‌دونستن که این دزده و عیسی دخالت نمی‌کرد. آنچه مهمه اینه که یهودا وفادار بمونه و چندین بار به او یادآوری کرده. ولی پول، خب دیگه پول برای خرج اشتباه است، گناه است، ولی یک موضوع دیگری خیلی مهمتر بود برای عیسی. و در جواب عیسی میگه من برای همیشه با شما نیستم، ولی این کار رو برای دفن من انجام داده. اینجا که نبوت هست، درسته؟ و گفتیم کاری رو که امروز مریم انجام داده، روز دفنش نتونست انجام بده و سه روز بعد روز یک شنبه نیز نتونست، چون رستاخیز کرده. اما مسیح میگه من همیشه با شما نیستم، فقرا همیشه با شما هستم و هر کاری رو که به فقرا انجام دهید به من انجام دادید. همینطور که در روز داوری طبق انجیل متی باب 25 قشنگ عیسی یادآوری کرده، کاری رو که به یکی از این کوچکترین افراد انسان انجام دادید یا ندادید، به من دادید یا ندادید. یکی از رازهای عجیب حضور عیسی در میان ما همون حضور فقرا. دعا کنیم. عطری رو که این زن بر تن من پاشید، به جهت تدفین من می بود.